بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته توضیح دادم که بحثی که الان اینجا ما می‌خوایم مطرح کنیم بحث کلامی نیست و توضیح دادم اون مبانی کلامی این بحث رو در واقع که ما معتقدیم امکان این که عام قرآنی یا مطلق قرآنی یا به تعبیر دیگه ظهورات قرآنی قابل تخصیص تقیید از سوی معصومین علیهم السلام که دارای علم لدنی هستند، علمشون قبل از الفاظ با تخصیص یا تقیید نسبت بهش صورت بگیره مشکلی نداریم. به همین دلیل مرحوم آخون میگه تخصیص به خبر متواتر که یقینیه صدورش یا تخصیص به خبر محفوف به قرینه قطعیه از اخبار آحاد. ببینید این خبر واحد محفوف به قرینه که میگن یعنی قرینه قطعیه، اصلا این اصطلاح فقط مقصود اینه، چون اون خبر واحدی که قرینه قطعیه نداشته باشه این خبر واحده. خبر واحد که ما میگیم لازم نیست یه دونه باشه، مادامی که به تواتر نرسه خبر واحده، مادامی که ما یقین بهش پیدا نکنیم خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه نیست. حالا یه دونه باشه یا چند تا باشه، قرینه داشته باشه یا نداشته باشه، این قرائن اگر مفید یقین باشه میشه محفوف به قرینه قطعی. چی مثل چی؟ مثل اون مواردی که توی فقه مثال میزن. مرحوم آخون میفرمان این که میشود قرآن رو به خبر واحد، ببخشید، به خبر متواتر یا خبر واحد محفوف به قرینه قطعی تخصیص داد، این اصلا جای بحث نداره. همونطوری که قرآن میشه به قرآن تخصیص داد، یعنی یه عام قرآنی باشه یه خاص قرآنی باشه، خاص قرآنی مخصص عام قرآنی باشه. یه فقط بحث تو این خبر واحده. خبر واحد، خبر واحد معتبر، البته خبر واحدی که حجت نیست که هیچی، اون کناره، خبر واحدی که حجته. حالا با این فرض داریم بحث. یک نکته عرض کنم، مرحوم آخون نوشته به خبر الواحد. حالا بعد در عبارت مرحوم ناینی، البته عبارت مرحوم ناینی نیست، عبارت جناب آقای خویی که در تقریر مرحوم ناینی اجود دارن، اونجا داره بل خبر الواحد، یعنی واحد رو صفت الخبر گرفته. اینجا به خبر الواحد، این الواحد صفت خبر نیستا، چون اگه صفت خبر باشه که نمیشه موصوفش نکره باشه، مثلا صفتش معرفه باشه. به خبر الواحد ظاهرن درستر از بل خبر الواحده که جناب آقای خویی به کار برده در اجود. خبر واحد یعنی خبر یک راوی، این الواحد صفت راویه، صفت مخبره، که البته مقصود از الواحد همچنان که عرض کردم این نیست که ضرورتاً یه دونه راوی باشه ها، یعنی تعداد روات به اندازه ای نیست که موجب تواتر بشه، چون تواتر اینه که انقدر روات زیادن که احتمال این که اینها با هم دیگه تواتر بر کذب کرده باشن، یعنی جمع شده باشن توی جلسه بگن آقا بریم این دروغو بگیم، احتمالش وجود نداشته باشه. و قطعا وقتی خبر متواتره که در تمام طبقاتش متواتر باشه. اگر در یک طبقه این خبر از تواتر افتاد دیگه این خبر متواتر نخواهد بود. خبر در صورتی متواتره که در تمام طبقات نقل تواتر حفظ بشه. خب پس سوال اینه، آیا میتوان عام قرآنی رو به خبر واحد تخصیص داد؟ مفروض آقایون عموماتی است که قابل تخصیصن، عامی که اصلا قابل تخصیص نیست اونو که نمیشه تخصیص داد، حتی به قرآن، حتی به خبر متواتر، حتی به خبر واحد محفوف به قرینه قطعیه عامی که به اصطلاح قابل تخصیص نباشه، این اصلا دیگه تخصیص نمیخوره، به هیچی تخصیص نمیخوره. عامی که قابل تخصیص نباشه دو تا مصداق داره. یه مصداق اون که صریح باشه به اصطلاح، نص باشه، چه البته شاید فقط فرض باشه یه همچین چیزی، ولی مثلا یه جایی باشه که دیگه عموم، نص در عموم باشه. نص که ما میگیم یعنی اصلا احتمال غیر از این در این وجود نداره، نص به این معنا. تقریبا البته نص من جهتن داریم، ولی نص من جمیع الجهات معمولا پیدا نمیشه. بلا من جهتن نص داریم، مثلا فرض کنید یه عام که میاد این مقدار نصه که قطعا بعضی از افراد عام چنین حکمی رو دارن، احتمال این که مثلا هیچ کدامش نداشته باشن ابتداعا نیست، به عنوان یک عبارت ها حالا تعارض پیدا میشه، باز یه بحث دیگه است. این مقدار مثلا نصه که مثلا میگیم نمیشود تخصیص اکثر. تخصیص اکثر اینه که شما یه عامی رو انقدر تخصیص بزنید که دیگه تش تقریبا تش چیزی نمیمونه، بیشترش میاد بیرون، اینو بهش میگن تخصیص اکثر. میگن این نمیشه، نمیشه چون عام در این مقدار تقریبا نسه، یعنی دیگه نمیتونه انقدر تخصیص بخوره. حالا یه تعبیر دیگه هست، میگیم عامی که اباء از تخصیص داره، آبی از تخصیصه. عام آبی از تخصیص گاهی وقتا برمیگرده به محتوای عام، یعنی یه مفهومیه که اون مفهوم اصلا قابل تخصیص نیست، خود مفهومی که عام داره بیان میکنه. مثل چی؟ دو تا مثال معروف داره. چه؟ بله، گفتید که این بحث بدیهیه، گوهی بدیهی بود ما هم میدونستیم، پس معلومه بدیهی نیست. بله، عرض کنم خدمت شما، یکی بحث عدله، یکی بحث ظلمه. اینا چون ما میگیم تو مستقلات عقلیه وجوب عدل و حرمت ظلم، نمیشه شارع بگه عدل واجبه الا اینجا، یعنی اینجا مثلا ظلم کنید، یا بگه ظلم حرامه الا اینجا، یعنی اینجا ظلم کنید. یه وقت ممکنه بگه عدل واجبه الا اینجا، یعنی اینم عدله، شما فکر بکنی ظلمه، اون یه بحث دیگه است، اون تخصیص نیست. یا بگه ظلم نمیشه کرد الا اینجا، یعنی این ظلم نیست، اون بحث دیگه است، یعنی شما توهم میکنی. اما ظلم واقعی، برای همینه شما ندیدید هیچ وقت که یک مثلا رهبر سیاسی، حالا چه در دوران جدید چه در دوران قدیم، با شعار ظلم بخواد بیاد به حکومت برسه، همیشه با شعار عدل میاد. هیچ کس نمیاد بگه آقا ما آمدیم ظلم کنیم، برو به کارت. هر کی میاد میگه آقا ما آمدیم عدل انجام بدیم، حالا ولو اون کاری که انجام میده این ظلم باشه، ولی اونو به عنوان عدل معرفی میکنه، چون این یه مفهومیه که قابل تخصیص نیست که بگیم آقا عدل اینجا واجب نیست، ظلم اینجا حرام نیست. اینجور مفاهیم که حالا خیلی هم محدوده دیگه، میدونید مثلا تو مستقلات عقلیه ما همین دوتا مثال معمولا ذکر میکنیم دیگه، مثلا سوم هم نداریم براش معمولا. اینو خیلی برای همین اصلا علما اینا رو اعتنا نمی کنن. فرضشون عمومات، نوع عمومات قرآنی، نوع عمومات که انقدر عمومات تخصیص می خورن عادتا که گفتن ما من عام من الا وقد خص. این ضرب المثل بین علماست دیگه، این که مدرک نداره، این روایت نیست و آیه نیست.
عموماتی که متکی به عقل باشن اونها را میگیم همین به خاطر شیء مخلوق، اینم تخصیص نمیخوره، اینم میگید آبی از تخصیص
نه دیگه، این تخصیص خورده که الا خدا،
این پروشه مخلوق پروشه سبلا.
آها به اون معنی بار، چون شیء بر خداست دیگه، شیء اون لاکل اشیا خدا که ساده بار. حالا هر چی دیگه شما بشین یه فهرست خواهی نداره تا فردا کل عموماتی رو که آبی از تخصیصن جمع کن، خواهی نداره این که آره جمع، آره اینا جمع کاره برداره اینا رو. ببین بچه هایی که در مدرسه ها شیطون بودن بهشون جریمه میدادن، اینا جریمه نیست ما به شما میدیم، اینا جایزه است ما به شما میدیم، چون جریمه زشته بده خوب نیست، الان بچه ها رو نباید جریمه کرد، فقط همیشه باید بهشون جایزه داد. حالا ما به شما جایزه میدیم، جایزه شما این که انشالله تو فردا میری اینا رو هر چی هست در میاری بیاری بفهم چی؟ بله بله اون مخلوق بله. حالا اونم اون دو بخشش کنید، عمومات تکوینی عمومات تشریعی، شما که داری انجام میدی بفهمید. خب حالا اونم میگن آخه کذب، و مثلا ما میگیم کذب در بعضی موارد قابل تخصیص دیگه، مثلا همون که مردم خیلی اون بهش علاقه دارن، دروغ مصلحت هم مثلا همه حرفاشون از این قبیله، چون همیشه یه مصلحتی داره دیگه، چون ملاک مصلحت شخص خودشونه دیگه، خب یه مصلحتی واسه ما داره دیگه بالاخره. البته بعضی هستن که دیگه خیلی عادت میکنن به دروغ، حتی وقتی مصلحت هم نداره بلکه مفسد هم داره، حتی برای خودشون میگن بعض وقتا، چون بعضیا مصلحت مفسده خود دنیایی خودشون هم نمیتونن تشخیص بدن. مثلا حال میگم شما انشالله تو اون فهرستتون اونا رو هم بیارید ابنه. شما امروز جرس اصول نمیشه کجا میرید شما؟ حالا رفتید تو فهرست عموماتی که قابل تخصیص نیست، خب نداره برید، مشکل نداره شما انجام بدید، این بحث ما رو بذارید انجام بدید. مرحوم آخون میفرماد خب اول بحث، خب میدونید مرحوم آخون معمولا برای اینکه مطلب خلاصه باشه نمیاد بگه آقا مسئله اینه فلانه، همون اول کار میگه آقا این درسته، یعنی مثلا در مقابل معلومه دیگه این درسته، یعنی یک کسی یکی گفته این درست نیست فلان، هم اول کار میگه الحق جواز تخصیص کتاب به خبر واحد، چون همونطوری که به قرآن میشه به متواتر میشه به محفوف به قرینه قطعیه میشه، بعدش هم یه میخ محکم هم میکوبه میگه بل ارتیاب، جای شک کم نیست آقای زرگر. چرا اینقدر سفت آقای آخوند؟ ایشون میفرماد لما هو الواضح من سیرت الاصحاب، اصحاب البته اصحاب در اصطلاح شیعه با صحابه در اصطلاح سنی فرق داره دیگه، اصحاب یعنی اصحاب معصومین که تا دوره متأخر هم میگیریم. ایشون میفرماد معلومه که اصحاب اینا عمل میکردن به اخبار آحاد در قبال عمومات قرآنی الا زمل الائمه علیهم السلام، که تا انتهای زمان ائمه اینا عمل میکنن، اینا همشون به همین روایات میدیدن که مثلا تخصیص میزنه یه عام قرآنی رو، روایت رو عمل میکنن، نمیمدن بگن آقا این روایت چون مخصص قرآنه بذاریمش کنار. یکی از اونجا که سرش از توی موبایلش در برده بوده ظاهرا اشکال میکنه به جناب آخوند که آقا اونا قرینه داشتن که این روایات رو عمل میکردن. مرحوم آخوند میفهمه شما همون چتتون رو ادامه بدید، یه همچین احتمالی واضح البطلان، اینم بشین سر جان. بعد مرحوم آخوند یه نکته میفرمان که این نکته رو جناب نائینی هم، مرحوم نائینی هم در مطلب خودشون دارن، تا ایشون هم همینو میگه، ولی مرحوم آقای خویی اینجا قبول نمیکنه این مطلب رو، اما مرحوم آخوند گفته، مرحوم نائینی هم میپذیره. مرحوم آخوند میگه آقا اگه شما بگید خبر واحدی که مثلا مخصص قرآنه اینو نمیشه بهش عمل کرد، این تخصیص نمیزنه قرآنو، این یعنی خبرها رو بذاریم کنار روایاتو، این معناش اینه. چرا؟ ایشون میگه به خاطر اینکه خیلی نادره روایاتی که مخالف قرآن، یعنی مخالف عمومات قرآنی نباشه. البته ظاهراً مقصود مرحوم آخوند از این جمله عام اصطلاحی نیست. خوب دقت کنید، عام اصطلاحی در برابر مطلقه. ضرورتاً یعنی به عنوان یه امر خارجی ها، روایات اینطوری نیست که مخصص عمومات قرآنی باشه. خیلی از روایات مقید اطلاقات قرآنیه. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند قاعدتاً برای حمله به صحت مقصودشون عام اصطلاحی نیست. عام به معنای لغوی مورد نظرشونه که شامل مطلق هم میشه. حالا چون عام اصطلاحی یعنی اونی که دلالتش بر شمول به وضع باشه، این مقصود باشه. ولی خب بعض جا عام اصطلاحی نیست، مثلا احل الله البیع، این عام نیست، مطلقه. اوفو بالعقود، این عامه. اون جمع محلای بعل فلامه، این مفرده محلای بعل فلامه، این عام نیست، این مطلقه. حالا با این فرض، یعنی شما اینجوری در نظر بگیرید فرمایش آخوندو که آقا آخوند میخواد بگه بالاخره روایات خیال تقیید میکنه یه مطلقی رو، یه تخصیص میزنه یه عام به اصطلاح عمومی رو، شما اگه قرار باشه حالا اینجا بگی تخصیص، بعدن هم بگی تقیید نمیشه کرد، خب معلاش اینه که شما باید روایاتو بذاری کنار، چون روایاتی که مثلا نه تخصیص قرآن باشه نه تقیید قرآن باشه نادره. تازه ایشون میگه لو سلم وجود ما لم یکن کذالک، تازه اگر بپذیریم که یه روایتی واقعا هست که نه مخصص قرآنه نه مثلا مقید قرآن، میگه ایشون اگر چنین روایاتی هم باشه خیلی نادره، شما باید کل روایاتو بذاری کنار. البته عرض کردم مرحوم آقای خویی در تعلیقشون بر اجود بر این اشکال میکنن، حالا میرسیم. بعد مرحوم آخوند اشاره میکنن به، حالا بذارید اصلا فرمایش مرحوم آقای خویی رو بگم چون وقت نمیرسیم به اون استدلالاش بگم، بذارید اقلا این یه تکه رو اگر بگیم بد نیست تموم بشه. مرحوم نائینی هم این فرمایش آخوند رو اینجا تکرار میکنه. من الان فرمایش نائینی رو این قسمت رو نمیگم، فرمایش نائینی این است که بله علما همین عمل میکردن به روایات، بعد یه آخرش داره لا یوجد فیها خبرون لا یکون علا خلافهی عمومون فلکتاب، بالاخره یه عام قرآنی خلافش هست. البته عموم، مرحوم نائینی میدونید که مطلقات رو با عمومات به یه دستی در یه گروه از یه جهتی قرار میده، حالا قبلا توضیح دادیم دوباره در بحث مطلق هم میگیم، حالا فعلا به اون کنه. مرحوم آقای خویی اشکال میکنن به این، میگن نه ما روایاتی داریم که نه مخصص عمومات قرآنی است نه مقید اطلاقات قرآنی، کم هم نیست. مثل چی؟ ایشون میفرماد روایاتی که اجزاء عبادات یا شرایط عبادات رو بیان میکنه، مثلا میگه نماز چند جز داره، نماز چه شرایطی داره، اینا کدوم مطلق قرآنی یا کدوم عام قرآنی رو تخصیص میزنه یا تقیید میکنه. قرآن مثلا فرموده سل اقم صلات، روایت میگه آقا صلات اینه، اول و حد تکبیر، آخر و حد تسلیم، بعد از تکبیر مثلا حمد لا صلات الا به فاتحه الکتاب نمیدونم همجوری، اینو نه مخصص قرآنه نه مقید قرآن، شون میگه داریم کم هم نیست که اجزای عبادات و شرایطش رو بیان میکنه، بلی شون میگه اگرم یه مخالفتی به نظر برسه مخالفت بدویه، مخالفت اونطوری که نداره، حالا این بحث دیگه، حالا بعدن میگه. بنابراین ایشون قبول نمیکنه، میگه که حتی میگه در غیر روایات، فی غیر عبادات ببخشید، در غیر عبادات هم ما داریم، میگه برای این که لعنه لیس فی الکتاب ما یدل به عمومه او به اطلاقه على حلیت کل فعل صادر من المکلف. ما یه عام قرآنی نداریم یا یک مطلق قرآنی نداریم که بگه کل فعل جائز، که اگه یه روایتی اومد گفت فلان عمل جایز نیست که تو قرآن نبود، شما بگید این روایت خلاف عام قرآنی یا مطلق قرآنیه. ما هم میگه ایشون اصلا ما همچی عمومی که نداریم که، بنابراین اینطور که آخون میگه اونطور که مرحوم ناینی میگه نیست، ایشون میگه که اکثر روایات بلکه همش جل روایات بل کلها یا مقید باشه یا مخصص، نه ما روایاتی داریم که نه مخصص قرآنه نه مقید قرآن، بیان اجزا و شرایط عباداته که کم هم نیست، عبادات مختلف، این همه روایت مثلا راجع به حج، این همه روایت مال نماز، این همه روایت مال صوم، یا مثلا میگه این فعل حرامه، خب ایشون میگه ما دلیلی که نداریم که بگه هر فعل مؤمن یا هر فعل انسانی جایزه، الا ما هم چیزی نداریم که بگیم قرآن گفته هر فعلی جایزه بعد این الا تخصیصش میشه، نه. خب نه دیگه، باب بی هم همینطوره، شارع گفته احل الله البی، حالا روایت میگه البیعان بالخیار ما لم یفترقا، روایت میگه مثلا فرض کنید لا یجوز و بی اما لا یملک، این تعقید تخصیصه، داره توضیح میده اجزا و شرایط بی او، که شرط بی اینه که مملوک بایع و مشتری باشه، مبیع و ثمن، شرط بی مثلا اگر انجام میشه وقتی از هم جدا شدن دیگه یه خیار مجلس از بین میره، تا وقتی با هم هستن خیار مجلس باقیه.
اگر قرآن باز گذاشته روایت میتونه تنگش کنه، سوال همین
بود، مگه قرآن باز گذاشته؟ خب باشه، همچین چیزی نمیگه ها، پس فکر اونجوری نمیگه، نه ها، پس چون شما معاملات نخوندید میگید، شاره نمیگه اوفو بالعقود، شما بگی یعنی من برم اموال مردم رو بفروشم، بگم خدا گفته اوفو بالعقود دیگه، من به اموال مردم،
عقد،
نه عزیزم، هر عقدی، اینو ما در جای خودش توضیح دادیم، اوفو بالعقود فقط عقود صحیح عقلایی رو در بر میگیره، عقدی که عقلاییاً باطل باشه رو اصلا اوفو بالعقود در بر نمیگیره. نه اونجاها مخصصه، بله، ولی همه روایات این نیست. بالاخره دیروز شما میگفتید اینطور نیست، که شما ظاهراً گفتش که در تعزیه یه گروهی بودن بهش میگفتن مخالف خون، اینایی که شمر میشدند و یزید میشدند و اینا میگفتن بهشون مخالف خون، شما ظاهراً مخالف خونی، یعنی دیروز که میگفتیم آقا هر روایتی حتما مخالفه، شما میگفتی نه اینطوری نیست، امروز که مطلب مرحوم آقای خویی رو میگیم اینطوری نیست، که عکس میگه نه اینطوری نیست، بالاخره ظاهرا همیشه توی اون گروه مخالف قرار داره، اب نداره، البته مشکلی نداره، بله ایشون قصدش همینه، گفتش که مثل دعاهای ائمه میمونه، اینا فقط آموزشه و الا اصلا اینا خودشون دعا نمیکردن که، چون اینا که خودشون خدا بودن، هرچی میخواستن داشتن، فقط برای اینکه به ما یاد بدن. مثلا علی ابن ابی طالب برای اینکه به ما یاد بده اونجوری گریه میکرد، ناله میکرد، مثلا زجه میزد، دعا میکرد، اینا این. یا مثلا امام سجاد میرفت سجده گریه میکرد تا زمین خیس میشد. اینا همه آموزشی بود، یعنی اینا در واقع یه مش هنرپیشه خیلی قدرتمندی بودن، نمایش اجرا میکردن. حالا ایشون هم قصدش واقعا این نیست، قصدش اینه که شما یادید. حالا این فرمایش های خویی رو باز روش فکر کنید تا فردا، وقت گذشته. به هر حال یه عده مثل آخون میگن روایت اگه بگید شما تخصیص نمیزنه زمین به آسمون میچسبه، یه عده مثل مرحوم آقای خویی میگن نه زمین به آسمون نمیچسبه. البته مرحوم آقای خویی میپذیره که تخصیص میزنه ها، نه اینکه نمیپذیره، ولی میخواد بگه آقا اینقدر هوش سرصدا را ننداز که اگه بگیم روایات مخصص نیستن دیگه باید همه روایات رو بذاریم کنار، شلوغ نکن. اینطوری نیست، روایات خیلیاش باقی میمونه، ولی ما قبول داریم تخصیص میزنه. مرحوم آقای خویی هم خب قبول داره، این که نمیگه که قبول ندارم، فقط میخواد بگه انقدر شلوغش نکنید، نگید با اسلام ها رفت روایات، نه هر روایات هست باقی مونده، قصه نکنید. حالا این فرمایش ایشون هم بماند تا فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.